ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. کره شمالی جزئیات بیشتری از طرح حمله موشکی به جزیره گوام را منتشر کرد. و عملیات ارتش عراق برای بازپس گرفتن تلفر از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم و شما شنونده بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا در سه‌شنبه 24 مرداد 1396 هستید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با حضور حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه آغاز شد. آقای روحانی مسائلی چون نظام بانکی، بودجه دولت، آب و محیط زیست را مشکلاتی توصیف کرد که وقوع آنها قابل پیش بینی بود. او تأکید کرد که تغییرات بنیادی در شیوه اداره کشور اولویت دولت دوازدهم است. او توضیحی درباره جزئیات این تغییرات نداد. حسن روحانی همچنین در زمینه برجام خطاب به دولت دونالد ترامپ گفت اگر مایل باشند به تجربه گذشته بازگردند، ایران در مدت زمان کوتاهی به شرایط به گفته او بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. آقای ترامپ اگرچه گفته است ایران توافق اتمی را نقض نکرده، اما در این حال تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی به روح برجام وفادار نیست. ایران همین اتهام را متوجه آمریکا کرده است. آقای روحانی در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین گفت قصد داشته است سه وزیر زن در کابینه‌اش معرفی کند و جایگاه آنان را نیز مشخص کرده، اما در نهایت این امر ممکن نشده است. معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با انتقاد برخی از گروه‌ها روبرو شده که می‌گویند عدم انتخاب زنان و اقلیت‌های دینی به عنوان وزیر از کمبودهای کابینه تازه آقای روحانی است. در ادامه همین بخش خبری پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت درباره نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در دولت دوازدهم که در ادامه تقدیم شما میشه با حضور خبرنگاران و کارشناسان حوزه‌های مختلف که راجع به موضوعات مختلف پیرامون این جلسه صحبت خواهیم کرد. کره شمالی جزئیات بیشتری از طرح حمله موشکی به جزیره گوام را که تحت کنترل آمریکاست منتشر کرد. پیش از این ارتش کره شمالی گفته بود که طرح پرتاب 4 موشک بالستیک به آب‌های ساحلی جزیره گوام نهایی شده و ارتش در انتظار دستور رهبر آن کشور است. اکنون بر اساس نقشه‌ای که از تلویزیون دولتی کره شمالی نشان داده شد، محل پرتاب موشک‌ها و مسیر هوایی آنها نیز مشخص شده است. بر اساس برنامه منتشر شده، 4 موشک بالستیک میانبرد پس از عبور از حریم هوایی ژاپن فاصله 30 تا 40 کیلومتری سواحل گوام را هدف قرار خواهند داد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز دوشنبه گفت وی پیش از اتخاذ هر تصمیمی برای مدت کوتاه دیگری رفتار واشنگتن را زیر نظر خواهد داشت. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد واشنگتن پرتاب موشک از سوی پیونگیانگ به گوام را اعلان جنگ تلقی خواهد کرد و این اقدام به تعبیر وی خیلی زود به جنگ منجر خواهد شد. و عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تلفر در غرب موسل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. شبکه تلویزیونی السومریه در بغداد به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داده است که عملیات زمینی برای تصرف تلفر پس از پایان عملیات هوایی شروع خواهد شد. ماه گذشته ارتش عراق و حامیان آن موفق شدند پس از 3 سال گروه خلافت اسلامی را از موسل، دومین شهر بزرگ عراق، بیرون برانند. شهر تلفر در 50 کیلومتری موسل پیش از ورود داعش به آن جمعیتی حدود 200 هزار تن داشت و برخی از فرماندهان ارشد گروه خلافت اسلامی از اهالی این شهر هستند. تلفر محل سکونت اقلیتی ترکمن است. در ماه‌های گذشته و در حالی که عملیات بازپسگیری موسل در جریان بود، شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی تلاش می‌کردند تا کنترل جاده‌های منتهی به تلفر را در اختیار بگیرند. این اقدامات هشت و شعبی که مورد حمایت ایران است، با انتقاد ترکیه مواجه شده بود. اما در ادامه همونطور که خدمتتون گفتم، پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت تا 30 دقیقه پیش رو از نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای حضور در کابینه دوازدهم. من رو احسان مهرابی، روزنامه‌نگار پارلمانی، و فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، همراهی می‌کنند در استودیو خبر رادیو فردا و بحث رو با احسان مهرابی شروع می‌کنیم. خیلی خوش اومدید آقای مهرابی به استودیو خبر رادیو فردا. اگر امکان داره ابتدا درباره در واقع چگونگی برگزاری جلسات رأی اعتماد برامون بگید که ترتیبش چه هست و چگونه این جلسات برگزار میشه، چون با سخنرانی آقای روحانی شروع شد اما بعد موافقان و مخالفانی در کلیت صحبت کردند که جلسه نیمه تمام شد و برای تنفس رفتند.
جلسات رأی اعتماد که معمولا به صورت صبح تا هم صبح برگزار میشه و هم ظهر البته باید مجلس در این باره رأی‌گیری بکنه، به این شکل است که ابتدا رئیس جمهور از کلیت کابینه و برنامه پیشنهادی خودش دفاع خواهد کرد و در مورد هر یک از وزرا هم توضیحی خواهد داد. بعد اون نمایندگان موافق و مخالف که 5 نفر هستن، 5 نفر ثبت نام میکنن، میتونن درباره کلیت برنامه دولت و کلیت کابینه صحبت بکنن و همینطور صحبت های رئیس جمهور. دوباره رئیس جمهور و یا حالا اعضای دولت ممکن معاونه ولی یا کسی که از طرف رئیس جمهور تعیین میشه وقت خواهد داشت که به اظهارات موافقان جواب بده، مخالفان جواب بده. بعد از اون بررسی رأی اعتماد به وزرا به صورت تک تک آغاز میشه بر اساس حروف الفبا و 2 نفر از موافقان و مخالفان وزرا صحبت میکنن. خود وزیر هم فرصت خواهد داشت برای صحبت کردن. رئیس جمهور هم میتونه در همون حین از وزیر دفاع بکنه و یا در آخر بحث رأی اعتماد، یعنی بعد که صحبت وزرا و نمایندگان تموم شد، از کلیت موضوع دفاع بکنه که معمولا همینطور هست که رئیس جمهور در آخر دفاع میکنه و کمتر
سابقه. رأی گیری برای تمام وزرا در انتهای این فرایند اتفاق میفته یا تک تک وزرا رأی گیری میشه؟
رأی گیری در انتها هست و وقتی که در واقع صحبت های موافقان مخالفان و وزرا تموم شد که معمولا هم چند روز طول میکشه رأی اعتماد به کابینه، در نهایت برای همه اعضای کابینه
رأی‌گیری میشه. تا اینجای کار که مجلس یک جلسه، جلسه نخست رو پشت سر گذاشته، از صبح شروع شد تا ساعت 1 یا 1:30 به وقت ایران ادامه داشت، چه اتفاقاتی افتاده؟ یعنی فعلا فقط در حد کلیات موافق و مخالف صحبت کردن و تمام شده یا اینکه هنوز ادامه داره؟
بحث کلیات بوده و هنوز وارد وزرا نشدن و بعد که کلیات تموم شد بر اساس حروف الفبا وزرا صحبت خواهند کرد و موافقان و مخالفانشون.
خب خانم امیرشاهی، آقای روحانی سخنرانی رو برای معرفی افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی اعلام کردن داشت، موارد متعددی رو در بر می‌گرفت که در ادامه راجع به محورهای اصلی صحبت می‌کنیم، اما اون بخشی که به عملکرد و برنامه و ختمش دولت 12 برمیگشت، مهمترین محورهاش چی بود؟ ما چه دولتی رو باید انتظار بکشیم بر اساس سخنانی که آقای روحانی گفت؟
درسته. آقای روحانی خب میدونین که 2 ساعت و نیم وقت داره که دفاع کنه که 26 دقیقه‌ش البته گذاشت برای آقای جهانگیری. گفتش که 17 وزیر رو که معرفی کرده با توجه به محدودیت‌های موجود بوده و جمعی جهاتی که در نظر گرفته اونها رو معرفی کرده. همونطور که پیشبینی میشد وعده داد که دولتش در 4 سال دوم به اصلاح امور اقتصادی بپردازه، یعنی محوریت دولتش اقتصادی باشه و شفافیت هم داشته باشه. یک بحثی که مطرح کرد در مورد این بود که تحت تاثیر هیچ جناح و حزب و تشکلی قرار نگرفته برای اینکه کابینش رو بیاد معرفی کنه. این مسئله بود که چه موافقانش و چه مخالفانش میگفتند که کابینه رو تحت حالا یک سری لابی هایی که داشته چیده، ولی امروز اومد تکذیب کرد. اما از اون طرف هم در مورد زنان در کابینه صحبت کرد، گفت که خیلی دوست داشته که زنان در کابینش باشن، حتی 3 وزیر زن هم معرفی کرده، اما در این حال نتونسته. این در حالی بودش که قبلش گفته بود که هیچ محدودیتی هم نداشته و تحت فشاری هم نبوده، که خب این دو با هم تناقض داره.
خب اگر موافق باشی بخشایی از همین صحبتایی رو که اشاره کردی رو با هم بشنویم.
بعضی هم مثل این که اینا یادشون رفته از اقتصاد، هم از نفت یادشون رفته که الان چی شده وضع نفت، از بحث سرمایه. یک گیرای کوچولوی فرهنگی هم داریم، اون خود به خود انشاءالله حل خواهد شد. زنها به همین صورت که رشد میکنن، جوانها که حالا گیره فرهنگی نداریم، ولی حالا اون مشکلات به نظر من قابل حل. من خیلی دلم میخواست در دولت
دوازدهم سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد. انشالله در دوره های بعد، در فرصت های بعد، حالا لازم نیست دوره بعد هم باشه، در فرصت های بعد این مسئله جبران میشه.
خب همونطور که شنیدید آقای روحانی وعده دادن که در دوره‌های بعد شاید این قضیه دنبال بشه، اما بحث بر سر معرفی نشدن زنان به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم بحثی بوده که در هفته‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته. گروه‌های مختلفی به این قضیه پرداختن و انتقادهایی رو وارد کرده بودن. روز گذشته حتی حسین هاشمی استاندار تهران هم اعلام کرد که حتی برای گماردن یک زن به عنوان فرماندار تحت فشار بوده و در نهایت از بر ملاحظاتی از این موضوع گذر کرده. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه گفتگوی کرده با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. از او درباره همین ملاحظات و همین فشارها در معرفی نشدن وزیر زن پرسیده. با هم بشنویم.
اگر بنابر تحلیل بود، میشد باره ای از عوامل سیاسی یا فرهنگی یا مذهبی رو که در پشت پرده فشار بر دولت وجود داره ذکر کرد. اما وقتی خود ایشون در سخنرانی امروزش همه راه ها رو میبنده و به صراحت میگه که دولت تحت فشار هیچ جریانی نبوده و در این حال در موضعی تناقض‌آمیز میگه نتونسته وزیر زن بگذاره، با اینکه خودش مایل بوده و حتی میگه وزارتخونه هاش هم مشخص کرده بوده اما بازم موفق نشده، در نتیجه کار تحلیل رو خیلی دشوار میکنه. من فکر میکنم که بیش از هر چیز باید موضع تناقض‌آمیز آقای روحانی رو در سخنان امروزش تحلیل کرد تا اینکه بخوایم بگیم به چه دلیل وزیر زن انتخاب نشده در کابینه کنونی.
آقای اکبرین، آقای روحانی البته اشاره‌ای داشت به این که از وزیر کشور و دیگر وزرا هم می‌خواست که حتما زنان و اهل سنت هم براشون اشتغال به وجود بیاد و فرصت براشون فراهم بشه. چگونه برای زنان در پستی غیر از وزارت این امکان به گفته ایشون قابل فراهم شدن هست اما برای وزارت نیست؟
به نظر میرسه که وزارت از دو تا صد باید بگذره. صد اول تایید رهبری است، در همه دوره‌ها همین جور بوده، و صد دوم مسئله اعتماد مجلسه که مجلس امروز هم فراکسیون اصلاحات بدون هماهنگی با فراکسیون زیر نظر آقای لاریجانی اونقدر رأی مستقل نداره که بتونه یه وزیر رو ببره بالا یا بیاره پایین، در نتیجه ناچار به هماهنگ. و جریان آقای لاریجانی هم قطعاً با پاره‌ای از جریان‌های در بیرون مجلس باید خودش رو هماهنگ کنه و رضایت اونها رو به دست بیاره، ضمن اینکه حالا در خود این فراکسیون آقای لاریجانی هم کسانی هستن که در این زمینه مانع ایجاد می‌کنن. در نتیجه می‌خوام بگم که برای انتخاب زن به عنوان وزیر این صدها وجود داره، ولی برای معاون وزیر یا سایر زمینه ها این صد وجود نداره و این اختیارات رو دارن که بتونن این خلأ یا نقیصه رو به تعبیر آقای روحانی جبران کنن.
آقای اکبرین، چقدر شخصیت روحانی بودن یک رئیس جمهور و غیر روحانی بودن یک رئیس جمهور میتونه تأثیرگذار باشه در انتخاب وزیر زن؟ به جهت این میگم که به هر حال روحانیون ما نگاه خاصی به حقوق زنان، به اشتغال زنان و فعالیت‌های اجتماعی زنان دارند.
اگر ما در جایگاه رئیس جمهور یک روحانی سنتی رو داشتیم این سوال خیلی جدیتر میتونست مطرح بشه، اما دست کم وقتی کسی مثل آقای روحانی با دیدگاه هایی که ازش میشناسیم امروز رئیس جمهوره و یا کسی مثل آقای خاتمی مثلا در گذشته رئیس جمهور این کشور بود، اینها رو با اطمینان میشه گفت که مشکلات نگاه سنتی یا روحانیان سنتی به مسئله زن رو ندارند و از این جهت خیلی پیشرو نگاه میکنند. مشکل عمده اونجاست که ما در این کشور روحانیون و مراجع سنتی با نفوذی داریم که امکان فشار رو بر این تصمیم ها قطعا دارن. ما مراجعی داریم که مطلقا ولایت زن رو غیر مجاز میدونن. وقتی میگم مطلقا ولایت زن یعنی حتی اجازه نمیدن و مشروع نمیدونن که زن بخشدار یا رئیس یک اداره حتی بشه. هر گونه مدیریت زن رو غیر شرعی میدونن در اسلام و امروز ما این مراجع در کشور هستن و نفوذ دارن و نظراتشون رو هم مطرح میکنن. اینها مانع اصلی هستن. اگر اینها موفق بشن بر فشار بر رئیس جمهور، قاعدتا دست رئیس جمهور هم بسته خواهد شد اگر راه گریزی نداشته باشه.
شما به برخی از مواردی که ممکنه برای وزارت زنان مشکل و محدودیت ایجاد بشه اشاره کردید. پس چرا در دولت دوم آقای احمدی نژاد ایشون تونست